نهایت الدرایه جلد دو صفحه 372 تعلیقی 209 سطر 12 دهم شهریور 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وهججك وأولاد رسلك يا إله العالمين. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در متن کفایه بیان فرمودند که تمسک به کبرای اولا بودن دفع مفسده نسبت به جلب منفعت اگر از اشکالات گذشته غمز این شود، در صورتی این تمسک تام است که اصل عملی اصالت البراءه یا اصالت الاشتغال جاری نباشه، ولی اگر اصل عملی جاری بود اینجا نوبت به این کبرا نمیرسه. و در مقام نسبت به حرمت فعلیه قصب، اینجا قصب متحد با صلات، اینجا اصل براءت جاریه. این رو در متن داشتند. بعد در همون متن کفایه فهمودن که بله، استدراک فهمودن. این استدراک ایشون نعم ناظر به جریان اصل براءته، نه ناظر به جریان اصل عملی است. در این نعم نمیخوایم بگیم که اصل عملی جاری نمیشه، نه خیر، اصل عملی جاری میشه، منتها قبل از نعم اصل عملی رو اصل براءت دانستیم ما یا آخوند. الان در این نعم ما اصل اشتغال میدونیم و اون این هست که ما قائل بشیم که مفسده واقعیه قالبه مؤثر در مبغوضیت باشه. خب مراد از این مبنا چیه که حالا این مبنا ما رو سوق میده به اجرای اصل اشتغال و دست ما رو از دامان اصل براءت کوتاه میکنه؟ این مبنا چیه؟ مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه دو تا بیان برای این مبنا دارن. یک مبنا این هست که ما قائل بشیم که علم به حرمت ذاتی موجب شود که حکم از مرتبه انشاء به مرتبه فعلیت بالغ شود. حکم به یک حکم انشائی به یک حکم فعلی سیرورت پیدا کنه. خب البته مرحوم آخوند در حاشیه این مبنا رو غیر بعید دانستن، اونا بعید نیست، ولی تعبیر مرحوم آخوند در حاشیه این هست که علم به حرمت ذاتیه کافی در مبغضیت باشه، یعنی کافی باشد در تأثیر گذاری مفسده در مبغضیت. این فی تأثیرها ضمیر مؤنث هم در متن مرحوم محقق اصفهانی هم در حاشیه هامش کفایه هر دو به مفسده برمیگرده. منتها مرحوم محقق اصفهانی میفرمان تأثیر فعلیه، مرحوم آخوند تعبیر دارن فعل مبغضیه اینجور. خب این مبنا پاسخ ازش همونیست که مرحوم آخوند دارن، مرحوم محقق اصفهانی تقریر فرمودن. و اگر ما در خود این مبنا نگاه کنیم، فرض اینه که مفسده واقعیه غالبه باید مؤثر باشه، پس باید مانعی وجود نداشته باشه. اینجا مانع وجود داره، حالا یا به تعبیر مرحوم محقق خراسانی بگیم که شک در مانعیت امر موجود هست، یا به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی تعبیر داره که اصلا مانع موجود هست. خب این یک بیان برای این مبنای نعم لو قیل بان المفسده الواقعیه الغالبه، چون این غالبه غلبه واقعیه رو اخذ کرده، غلبه واقعیه خودش مبتنی بر این هست که مانع وجود نداشته باشه. بیان دیگه این هست، اینو مرحوم محقق اصفهانی دارند، بیان دیگه این هست ما بگیم که اون مبغوضیت که بگیم مؤثرتون فعل مبغوضیه، منظور از مبغوضیت رو ما تفسیر نکنیم به حکم فعلی، بلکه مبغوضیت رو به همون معنای خودش ابقا کنیم و او رو غیر از مرتبه فعلیت بگیریم. حالا یا مرتبه فعلیت رو یک امر اعتباری انتزاعی عقلایی میدانیم، یا اگر هم مرتبه فعلیت رو به اون اراده و کراهت، اراده در وجوب و کراهت در حرمت تفسیر کردیم، بغض تفسیر کردیم، بغض رو ذو مراتب میگیریم. اون مرتبه عقیده او میشه حکم فعلی، دون اون مرتبه عقیده او نه از مبادی حکم فعلی میشه، اگر این نگاه رو داشتیم. خب اینجا در مسئله اجتماع ما مفسده رو احراز کردیم، این یک، چون مسئله اجتماع در جایی است که ملاک در دو طرف محرزه، پس مفسده رو ما احراز کردیم. با احراز مفسده واقعی ما بغض ذاتی رو هم نسبت به این فعل قصب ولو متحد با صلات هست احراز میکنیم، بغض ذاتی. و شک داریم این بغض ذاتی به مرتبه فعلیت رسیده یا به مرتبه فعلیت نرسیده، ما اینو شک داریم و منشأ شک در فعلیت بغض شک در اون غلبه هست. بغض فعلی تابع غلبه واقعیه هست. اگر در واقع ملاک در جانب نه یعنی این مفسده غالب باشه، اینجا این بغض ذاتی یسیر و فعلی یا یک بغض فعلی داریم. اگر نه غالب نبوده باشه، اینجا این بغض در همون مرتبه به ذات، بغض ذاتی، بغض به ذات باقی مانده و به مرتبه فعلیت نرسیده، بغض فعلی نداریم. خب در چنین فضایی الان دو تا مسئله مطرحه. یک مسئله این هست، حالا تو این فضا که ما شک در بغض فعلی داریم، اگر ما شک در بغض فعلی داریم اصل براءت جاریه یا جاری نیست؟ این مسئله است که ما الان مشغولش هستیم، چون فعلا این بخش ابتدایی این تعلیقیه مرحوم محقق اصفهانی، تعلیل 209 ناظر به جریان اصل براءته، چون استدراک مرحوم آخون هم ناظر به جریان اصل براءته. مرحوم آخون میخواد بفهمن نه ام لو قیله دیگه اصل براءت جاری نیست، فاصالت البراءه غیر جاریه، یعنی فرمایش مرحوم آخون. تعلیقه مرحوم محقق اصفهانی در اینجا این ناظر به همینه که آیا اصل براءت جاری یا نه. اون ان کان المراد اول اونجا فرمود که بله اصالت البراءه، فما ذکره من ان اصالت البراءه غیر جاریه فی محله، این حرف خوبیه قبولش داریم، فی محله هست. اما اگه این باشه و ان کان المراد، اگه این حرف رو بزنیم، این بیانی که تقدیم شد اینجا چطوره؟ یه مسئله هم این هست، حالا عمل عبادی رو ما میتونیم تصحیح کنیم یا نه، که اون زیل تو حامشه کفایه رفت به این سمت، تو این فضا حرکت میکرد. حالا فعلا پس این دو مسئله با هم خلط نشه، فعلا بحث ما در جریان اصل براءته، آیا نسبت به این اصل براءت جاریه نه. پس اگه این حرف رو زدیم، اینجا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه بیان میکنن که این فرمایش استاد جا نداره، شما مرتبه بغض فعلی رو غیر از مرتبه حرمت فعلی گرفتید، شک دارید افزون بر بغض ذاتی بغض فعلی هم وجود داره یا نه، کاری با حرمت فعلیه ندارید، اون حرمت فعلیه او رو شق قبلی بحث بود، او رو بحثش رو کردیم، نباید بغض فعلی رو ارجاع بدیم به حرمت فعلیه، والا این همون شق قبلی بحث میشه که فرمود فما ذکره او فی محله، فما ذکره او رحمه الله فی محله، پس اون نیست. خب پس ما کاری به اون مرتبه فعلیت نداریم، آیا نسبت به بغض فعلی براءت جاریه یا نه؟ ما میگیم که براءت، اصل براءت اقتضای عدم فعلیت حرمت رو داره، نه اقتضای عدم فعلیت بغض رو. لذا این مطلب استاد، این استدراک وقت ناتمامه. در متن قبل از نعم فرمودن اصل برائت جاریه، حالا نعم لو قیله میخوان بگن اصل برائت جاری نیست، اصل برائت نسبت به کجا؟ نسبت به بغض فعلی جاری نیست. میگیم نه، منافاتی نداره که. اصل برائت رو نسبت به اون حرمت فعلی شما جاری کن، نفی فعلیت حرمت کن، اما اصل برائت که اقتضا نداره که بغض فعلی نیست. این دیگه بر دوش اصل برائت نیست. بنابراین استدلال اینجا ناتمامه. تعبیر می‌فرمایند که و ان کان المرادو، اگر مراد این هست که ان احراز المفسدته، این ان کان المراد جزاء ان کان ادات شرط، فما ذکره هست که دو سطر بعده، ان احراز المفسده خبر کانه هست، و این کان المراد ان احراز المفسدته احراز المبغوزیت ذاتیه. خب ما در مقام مفسده رو احراز کردیم، چون مسئله اجتماع مبتنی بر این هست که ما ملاک رو احراز کرده باشیم در جانب امر و نهی، پس مفسده محرزه. اگر مفسده محرزه، احراز المفسدت احراز المبغوضیت ذاتیه، بغض ذاتی رو هم احراز کردیم. بغض ذاتی معناش این هست که ای گفتیم عملی متعلق بغض ذاتی هست، یعنی قابلیت تعلق بغض رو به خودش داره، ولی تعلق بغض به فعلیت نرسیده که میشه بغض فعلی. خب اگر بغض ذاتی رو ما داریم، تعبیر بغض ذاتی قریب به این رو در 367 داشتیم، پاراگراف دوم اونجا داشتن که، یعنی سطر پنجم اون صفحه داشتن، ولا یبغضه بالفعل و ان کان مبغوزا بالذات، و ان کان مبغوزا بالذات، بالذات یعنی فی نفس ذاته قابل لتعلق البغض به، شأنیت تعلق بغض رو داره اما به مرتبه فعلیت نرسیده. این تعبیر اونجا هم بود، اینجا هم همینه. خب ولی ما احتمال غلبه رو میدیم، و ما احتمال غلبته، اگر احتمال غلبه واقعیه اون مفسده نسبت به اون مصلحت وجود داشته باشه، معناش این هست یحتمل فعلیت المبغوضیه، احتمال داره که این مبغوضیت، این بغض فعلی شده باشه، فعلی بودن مبغوضیت تابع غلبه واقعی است. یحتمل فعلیت المبغوضیت التابعت للغلبه الواقعیه، که این فعلیت تابع غلبه واقعیه هست، لا للغلبه المحرزه، تابع غلبه محرزه نیست. این که گفتیم فعلیت تابع مبغوضیت، فعلیت مبغوضیت تابع غلبه واقعیه هست، این کما مر سابقا، این مطلب رو ما سابقا داشتیم. سابقا کجا داشتیم؟ یکی در صفحه 347 همین جلد دو، سطر آخر اینجور داره که همون صفحه داره که مضافاً الی ان سقوط الحرمت لا یقتضی عدم صدور الخروج مبغوضا، یعنی بغض به او تعلق گرفته. فکیف یسر محبوبا و مطلوبا، حالا بحث دیگر که ما یک حرمت داریم یک بغض فعلی داریم، این لا یقتضی عدم صدور الخروج مبغوضا یعنی بغض فعلی سر جای خودش هست. خب حالا حرمت غالب هست، به هر جهتی حرمت ساقط شده. اگر حرمت ساقط شده، حالا تو اون بحث که بحث سقوط حرمت هست، ولی خب بغض سر جای خودش هست، این یک جا. باز نزدیک به بحث خودمون در صفحه 365 اونجا تعلیق 204 بود، لکنه ربما یشکل، تعلیق 204 سطر سوم اون تعلیقه، لکنه ربما یشکل به ان عدم فعلیت نهیه، اگه یه جایی ما حرمت فعلی نداشتیم، نهی فعلی نبود، این لا یلازم ارتفاع المبغوضیت الفعلیه، این ملازم با ارتفاع مبغوضیت فعلی نیست. ببینید لا یلازم ارتفاع المبغوضیت الفعلیه، نهی ملاکش غالب هست، حالا نهی ساقط شده، ولی چرا مبغوضیت باشه؟ و مع کونه مبغوضا فعلا فکیف، و مع کونه مبغوضا فعلا کیف یعقل الامر به، که مبغوضا فعلا. بعد مقام بغض رو هم بیان میکنه که و یندفع به ان، این که عرض کردیم بغض فعلی غیر از اون نهی هست، بأن منافات الامر و مزادته للمبغوضیه اما بنفسه او بلحاظ اثره او بلحاظ مبدعه و هو المحبوبیه، مبدع امر حب، مبدع نهی بغضه که داره. و اما ادامه، و اما بلحاظ مبدعه و هو المحبوبیه الفعلیه فهیه مزادت مع المبغوضیه الفعلیه، این تعبیر اونجا هست، ملاحظه بفرمایید. که خب این نشون میده که تابع غلبه واقعی است دیگه. حالا اگر به هر جهتی، به جهلی نسیانی، اون حکم حرمت از فعلیت ساقط شد، این ملازمه نداره با اینکه پس بغض هم فعلی نیست. خب و این کان المراد، اگه مراد این باشه، فما ذکره رحمه الله، اون مطلبی که مرحوم آخوند محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه رحمه الله فرمودند، لا وجه له، که چه بوده باشه؟ من عدم جریان اسناد البراءه، ما شک داریم مفسده‌ای که احراز کردیم غالب هست یا نه، شک در بغض فعلی داریم، اصالت البراءه چه ربطی داره؟ اصالت البراءه رفع فعلیت میکنه، رفع فعلیت میکنه، فعلیت حرمت میکنه. خود تعبیر مرحوم آخون هم در همین کفایه تبع آل البیت صفحه 178 در متن این بود که فإنه لا مانع عقلا الا فعلیت الحرمه، الا فعلیت الحرمه المرفوعه و اصالت البراءه. خب این بغض از مبادی، آیا اصل براءت مبادی حکم رو هم برمی‌داره؟ نه، این دیگه به دوش اصل براءت نیست، این نکته‌ایه. پس فما ذکره رحمه الله من عدم جریان اصالت البراء الله وجله. چرا؟ لعدم المنافات، منافات نداره بین المبغوضیت الفعلیه، که این مبغوضیت فعلیه التی شما بفهمین التی من المبادی، اینها از مبادی اون حکم هستن. و عدم الحرمت الفعلیه، خب اگه مبدع بود، مبدع حکم بود، دلیل نیست که اون حکم هم به فعلیت هست، چون مبدع نسبت به اون حکم علت تامه نیست که اقتضا داشته باشه که حتما حکم فعلی بوده باشه. و اصالت البراءه تقتضی عدم فعلیت الحرمه، اصل براءت اقتضای عدم فعلی بودن حرمت رو داره، نه اقتضای عدم فعلی بودن مبغوضیت رو. این رو دیگه اقتضا نداره. پس این فرمایش استاد تامیست. خب این نسبت به جریان اصل براءت. من یه تذکری بدم قبل از این و این کانال مرادی که امروز این جلسه با هم بحثش گذشت، مباحثه داشتیم نسبت به شق قبل که فرمود ول جواب عن ما افاده به ان احراز الحرمت ذاتیه. خب اینجا ایشون میفرماید که وقتی مانع وجود داره پس ما شک در حرمت فعلی داریم، وقتی شک در حرمت فعلی داشتیم میتونیم به اصل براءت تمسک کنیم. نسبت به وجوب نه، اصل براءت جاری نمیشه، چون در تعلیق 208 اونجا فرمودن که اصل براءت نسبت به وجوب جاری نمیشه، نسبت به حرمت جاری میشه. این تذکری بود که البته این مطلب رسیده لسان دیم این مطلب در جلسه قبل، ولی خب گفتیم تصریح بهش بشه که یه وقت از قلم نیفته. خب این نسبت به این مطلب، پس شما نگید اصل براءت جاری نمیشه. نه خیر، ما شک داریم حرمت فعلی هست یا نه، اصل براءت جاری میشه. اینکه استاد فرمودن فاصالت البراء در متن فرمودن فاصالت البراء غیر جاریه، نه این مطلب مطلب تامی نیست. اما نکته‌ای که باید به او توجه بشه این هست، اون نکته این هست که اصل براءت جاری هست، ولی این اصل براءت مجدی نیست. این اصل براءت مجدی نیست، اصل براءت جاری مجدی در صحت عمل عبادی نیست. این باید بهش عنایت بشه. پس ما نگیم اصل براءت جاری نیست، نه، فما ذکره من عدم جریان اصالت البراء لا وجله، اصل براءت جاریه. اما نکته اینجاست که این اصل براءت نمیتونه عمل عبادی شما رو تصحیح کنه. چرا؟ یعنی قبل از نعم مرحوم آخوند، طبق این و این کانال مراد دوم داریم محش میکنیم، اینو عنایت کنین، اون قبل از نعم اصل براءت جاری بود و نافع بود در تصحیح عمل عبادی، فانه لا مانع عقلا الا کذا. طبق این نعم، حالا بعد کلام هم آخوند رو میخواییم حاشیه بزنیم، ما محق اصفهانی نمیگیم اصل براءت جاری نیست، میگیم اصل براءت جاری است ولی مجدی در صحت عمل نیست. پس قبل از نعم، حالا این نگاه رو عبارت مرحوم آخوند تطبیق بدید، قبل از نعم اصل براءت جاری بوده و نافع هست در تصحیح عمل عبادی، فانه لا مانع اقلن الا فعلیت حرمت که المرفوع به کذا. بعد از نعم، یعنی در این نعم بگیم، باید بگیم که اصل براءت جاری هست ولی نافع نیست، نه اینکه اصل براءت اصلا جاری نیست که من آخون در متن فهمودم. خب چرا نافع نیست؟ به خاطر اینکه عملی که بغض فعلی داشته باشه حب فعلی نداره. اگر حب فعلی که از مبادی امر هست وجود نداشته باشه، قطعا امر وجود نداره. وقتی علت ناقصه نباشه قطعا معلول حضور نداره، تحقق نداره. گرچه اگر علت ناقصه باشه چنین نیست که معلول وجود داشته باشه ضرورتا. خب اگر بغض فعلی باشه پس حب فعلی نیست، اگر حب فعلی نبود امر نداریم، و اگر حب فعلی نبود اون عمل صلاحیت تقرب نداره. عملی صلاحیت تقرب داره و به طور قربی واقع میشه که متعلق حب مولا بوده باشه. اگر متعلق حب نبوده باشه اینجا فایده ای نداره. خب اینجا ما شک داریم در بغض فعلی، و شک در بغض فعلی یعنی شک داریم حب فعلی هست یا نه. شک در حب فعلی معناش این هست، شک داریم که این عمل صلاحیت تقرب داره یا صلاحیت برای تقرب نداره. این رو ما نسبت به او شک داریم. پس اصل براءت جاری است، ولی این اصل براءت جاری شده نافع در تصحیح عمل عبادی نیست. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه. پس استاد یعنی مرحوم آخوند رحمت الله علیه نظرشون این هست که اگر این انکانل و انکانل مراد دوم باشه، این شق دوم باشه، نظرشون این هست که اصل براءت جاری نیست. شاگرد مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه نظر مبارکشون این هست که نه، اصل براءت جاریه ولی نافع نیست در صحت عمل عبادی. لذا تعبیر میکنن بله صحیح. خب اصل براءت جاریه. خب حالا بریم سراغ مسئله دوم. الان روی کرده حاشیه این تعلیق 209 این تعلیق عوض میشه. تا الان بحث این بود اصل براءت جاری یا جاری نیست، حالا بریم سراغ بخش دوم که حالا اصل عمل عبادی رو میتونیم تصحیح کنیم یا نه. فهمت بل صحیح ان اصالت البراءه لا تجدی فی صحت العباده. اصل براءت در صحت عبادت مجدی نیست. چرا؟ نظرا الى ما قدمناه، نسبت به مطلبی که در سابق داشتیم. قدمناه همین اخیراً 365 داشتیم دیگه، اون منافاتی که میان حب و بغض بود که در تعلیق 204 و اما به لحاظ مبدأ و هو المحبوبیت الفعلیه فهی مزاده مل مبغوضیت الفعلیه. نفرمان که بل صحیح ان اصالت البراءة لا تجدی فی صحت العباده نظرا الی ما قدمناه، که چه بوده؟ من ان المبغوضیت الفعلیت تنافی المحبوبیت الفعلیت. مبغوضیت فعلی منافی با محبوبیت فعلیه. خب حالا میگیم اگه حب نباشه چه میشه؟ و ما لم یکن محبوبا بالفعل لا یستر قربیا. یه وقت میگیم حب فعلی نیست، اگر حب فعلی نبود، حالا این لا یستر قربیا یه ذره باید باز بشه، اگه حب فعلی نبود امر نیست، اگه امر نبود قصد امتثال امر نیست، و در عبادیت عمل قصد امتثال امر رو شرط میدونیم. یه وقت از این راه میایین چلو، آیا این عبارت و ما لم یکن محبوبا بالفعل لا یستر قربیا میخواد اینو بگه؟ محتمله. یه وقت نه، ما نمیایم عبادیت عمل رو مبتنی بر اون قصد امتثال امر کنیم، ولی عمل عبادی باید صلاحیت برای تقرب داشته باشه. این صدور قربی یعنی صلاحیت برای تقرب، کار برون قصد امتثال امر نداریم. لا یستر قربی یعنی اصلا صلاحیت تقرب نداره، باید یه عمل محبوب مولا باشه که صلاحیت تقرب داشته باشه. چیزی که محبوب مولا نیست، این خب اصلا صلاحیت نداره. با قطع نظر از این که قصد امتثال میشه یا نه، باید صلاحیت برای تقرب داشته باشه. جمود بر عبارت اینو میرسونه و با ادامه بحث در 373 با همین هماهنگه. اگر ما این فضای این اشکال رو، یعنی این قسمت نظرن الا ما قدم ناه تا آخر رو اینو ببریم تو فضای این که امر مشکوکی قصد امتثال، این با ادامه عبارت نمیسازه و با جمود بر عبارت نمیسازه. جمود بر عبارت ما رو به این میرسونه، میگه باید حب فعلی باشد تا صلاحیت تقرب بوده باشه. عمل یه وقت بحث این هست که آیا قربیان، آیا قصد قربت میشه؟ یه وقت نه، صدور قربیان، صدور قربیان به معنای صلاحیت تقربه. البته صدور العمل قربیان یه مقدار لیزه تو بعضی کلمات. مرحوم محقق اصفهانی یه تعبیر صدور قربی داره، یه صلاحیت برای تقرب داره، تو بعضی کلمات بود، حالا حادثش همین جلد 2 صفحه 304 بود، ولی اینجا با توجه به 373 صدور قربیان رو باید به همون صلاحیت تقرب معنا کنیم. این لا یستر قربیان یعنی لا یصلح للتقرب. ایشون در تعلیق 163 دارن لا ریب فی اعتبار صلوح ما یتقرب به للتقرب به، باید صلاحیت برای تقرب داشته باشه. بعد میگه انما الکلام فی صدور العمل قربیان و مقربان بالفعل من حیث عدم المانع، که این قربیان و مقربان بالفعل من حیث عدم المانع این غیر از اون صلوح و مایه تقرب هست ظاهرن، از اون صدور الفعل قربیان و مقربان بالفعل اون مرتبه فعلیت صلوح شأنیت. اینجا تعبیر لا یستر قربیان، لا یستر به قرینه ادامه بحث باید به همون معنای صلوح معنا بشه، یعنی صلاحیت برای این رو داشته باشه. پس بر صحیح ان اصالت البراءه لا تجدی فی صحت العباده نظرا الى ما قدمناه من ان المبغوضیت الفعلیه تنافی المحبوبیت الفعلیه و ما لم یکن محبوبا بالفعل لا یستر قربیا، که صلاحیت نیست. اینجور معنا کنیم، صلاحیت وجود نداره. البته صلاحیت برای تقرب ممکنه بگیم که خود تعلق امر یک جنبه صلاحیت برای تقرب هست، روی این مبنا که باید عمل عبادی، حالا کار با قصد قربت نداریم، عمل عبادی در صورتی صلاحیت داره که امر به او تعلق بگیره. ملاک کفایت نکنه. 304 ایشون فرمودند که نه، موافقت قرض اون جهت صالحه هست کما لا ریب در همون ابتدای تعلیق 163 304 همین جلد دو که کما لا ریب فی ان موافقت الفعل لغرض المولا من حیث مصلحته به حسن جهت صالحه، این جهت صالحه است. اگر از این مبنا غمزه این کنیم از حیث قرض نگیریم و نظر به امر کنیم، خب بله اینجا باید حتما پای امر به میان بیاد، بگیم که و ما لم یکن محبوبا بالفعل پس امر نداره. اگر امر نداره صلاحیت تقرب نداره. اینجور یعنی بین دو مطلب جمع بشه، یعنی تعلق امر رو در جنبه صلاحیت تقرب بیاریم. شاهد بر این مطلب هم باز ادامه بحث هست در صفحه 373 پاراگراف دوم که تعبیر داره که ثم انک قد عرفت سابقا وجه مانعیت المبغوضیه ان صلوح الفعل للغربیه و هو عدم المحبوبیه المزاده للمبغوضیه فکیفه یکونو معمورن به مع عدم محبوبیته. اینجور تعبیر میکنه فکیفه یکونو معمورن به، سراغ امر رفته. حالا عرض میکنم ممکنه ما این دو جنبه رو از هم تفکیک بدیم، بگیم نه امر رفت، امر همه میتونه در صلاحیت تقرب باشه، خود حب هم میتونه، بنابراین که در عبادت عمل امر رو شرط ندونیم، منحصر به امر نکنیم، یا نه به همون برگردونیم و بگیم که مثل اگه بر نگردونیم توسعه بدیم میشه همون 304 که موافقت غرض مولا هست، اگر نه برگرداندیم که اینجا عبارت 373 هم هست، خب اینجا میگیم عملی صلاحیت تقرب دارد که خب به فعلی به او تعلق گیرد و امر به او تعلق گیرد. در غیر این صورت اگه شک داشته باشیم میشه شبهه مصداقیه، شک داریم، شک در صلاحیت داریم و امثال اینها. این تا اینجا. این مطلب رو هم مد نظر مبارک قرار بده که مرحوم آخوند تو نعم گفتن اصل اشتغال جاریه به خاطر لعدم تعطی قصد القربه، گفتن اصلا قصد قربت متمشی نمیشه، قصد قربت یعنی مشکلی که قصد قربت نمیاد. تعبیر مرحوم محقق اصفهانی این هست که نه، اینجا صلاحیت برای تقرب نیست، قبل از این که قصد قربت ببینیم متمشی میشه یا نه باید ببینیم صلاحیت تقرب وجود داره یا نه، صلاحیت تقرب وجود نداره. البته با اون پرانتزی که باز کردیم، حالا صلاحیت تقرب رو دائم مدار حب مولا، ام از حب و امر مولا دونستیم یا نه منحصر در امر مولا دونستیم، لذا اینجا سبقه اشکال در نگاه مرحوم محقق اصفهانی غیر از سبقه اشکال در نگاه مرحوم محقق خراسانی هست. اینا فرق داره. پس مرحوم آخوند داره لعدم تعطی قصد القربه مشکل رو در این میبینه که قصد قربت متمشی نمیشه، یعنی صلاحیت هست اما متمشی نمیشه. مرحوم محقق اصفهانی داره که نه، اصلا اینجا صلاحیت وجود نداره، البته بنابراین که لا یستر قربیان به معنای اون صلاحیت بوده باشه که ایشون میخواد بحثش رو داشته باشه. حالا ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.